سلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی من خلقه لخلقه، الذي احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه، الذي ليس له حد محدود ولا نعت موجود، حير العارفين عن كنه معرفته وأجز الواصفين عن حقيقة توصيفه، فرد أحد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة الأزلية والأبدية على البشير النذير السراج المنير أفضل السفراء أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الأطهار سيما على مولانا ومقتدانا السيف الشاهر والقمر الظاهر والنور الباهر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره. إن شاء الله مجلس ما مورد عنایت حضرت ولی است ارواحنا فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. ان شاء الله بهترین اثری که خداوند برای بهترین و نابترین بنده های خودش در این گونه مجالس قرار میده برای ما هم قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله بهترین حظ و بهره رو از این مجالسمون و این گونه مجالسمون امواتمون اموات این جمع همه بهره ببرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. دو جلسه قبل که در خدمتتون بودیم ان شاء الله وقت شما رو ضایع نکرده بودیم و ان شاء الله امشب هم مدیون وقت شما نمیشیم که شب آخر من مزاحمتون میشم، عرض کردیم که روزه سه پله داره، سه مرتبه داره: مرتبه بدنی ظاهری که نخوردن و نیاشامیدن شرط اصلیشه، و مرتبه عملی که تعبیر میشه در روایات ازش به روزه جوارح که دیشب دربارش صحبت کردیم، و مرتبه قلبی که جلسه اول اشاره کردیم. یعنی یه روزه است، به این روزه میگن روزه قلبی، افضل تمام روزه هاست. عرض کردیم که فلسفه این که روزه های ما باعث پرواز ما نمیشه فقط در حد بدنی و ظاهری اثر داره، اینه روزه های ما در این سطح، هرچه سطح روزه بالاتر اثرگذاریش بالاتر. دیشب عرض کردیم، اینایی که دارم میگم آنچه گذشته ها، دیشب عرض کردیم که اعمال انسان وقتی با گناه مخلوط میشه باعث بیماری انسان میشه و ماه رمضان یک دوره درمانی برای بیماری انسان، چه بیماری جسمانی چه بیماری روحانی. در این که اعمال چگونه باعث بیماری میشه دیشب توضیح دادیم، اما این که باب قلب چگونه هست امشب هم چند کلمه متصدع میشم، انشاءالله خداوند اثر درش بذاره. فقط یاد نگیریم، سعی کنیم عمل هم بکنیم. من از روحانیون گرامی، آقایونی که تشریف دارن تو مجلس، عذرخواهی میکنم. ما در حضور آقایون درس پس میدیم، حق اینه که از محضر ایشون آقا استفاده کنید. حالا قرعه فال به نام من دیوانه زدن دیگه مجبورید ما رو تحمل کنید، ببخشید. قلب انسان هم مریض میشه. آقا خداوند در آیات قرآن درباره مریضی های قلبی حدود 10 مورد 12 مورد، این حدودا دقیق نشمردم اما یه سیری کردم توی آیات، حدود 10 مورد از بیماری های قلبی رو خداوند میشمره. وقتی واردات بدن واردات سالم نباشه بدن از کار میفته، بدن ناتوان میشه، سست میشه. وقتی واردات روح آلوده باشه، گناه مخلوطش باشه که عمله، روح سست میشه، ناتوان میشه، از کار میفته. دیشب گفتیم وقتی واردات قلب آلوده باشه قلب رو از کار میندازه، قلب رو ناتوان میکنه. قلب از کار میفته یعنی چی آقا؟ وقتی قلب مریض میشه انسان ادراکاتش مشکل پیدا میکنه. حالا یکی دو تا مورد رو مثال میزنم از روی قرآن معلوم میشه. وقتی قلب بیمار میشه مدیریت ادراکات فهمی انسان، ادراک منظورم حس لامسه و چشایی و بویایی نیست، ادراکات فهمی و علمی انسان خراب میشه، به هم میریزه. باب معرفت و تشخیص انسان خراب میشه وقتی واردات قلب آلوده باشه قلب رو بیمار کنه. از امام صادق علیه السلام روایت داریم، القلب امام البدن، یا امام القلب امام الجوارح هم داریم. قلب کارش پیشواییه، راهنماییه، راهبریه، کار قلب اینه. قلب وقتی که مریض میشه چی میشه؟ خداوند در قرآن میفرماد کسانی که قلبشان مریض است شیطان میتواند فتنه را در قلب آنها داخل کند. آیه قرآن. میدونی یعنی چی؟ یعنی این واسه تون پیش اومده آقا، گاهی وقتا صحبت میشه پیش ما، با هم دیگه صحبت میکنید، میگید من نمیدونم چرا فلانی امر به این واضحی رو نمیتونه بفهمه. پیش اومده میگید آقا خیلی تو این فتنه ها معلومه ها، حق کجاست باطل کجاست، نمیدونم چرا یه عده نمیفهمن. خداوند در قرآن میفرماد اینا قلبشون مریضه. کسانی که قلبشان بیمار است شیطان فتنه را در قلب آنها داخل می کند. آیه قرآن. فتنه یعنی چی؟ امیرالمومنین علیه السلام می فرماد به فتنه فتنه می گن به خاطر این که حق و باطل با هم مخلوط می شه. آقا یه وقتی حق و باطل یه جوری مخلوط میشه که اون خاصها، اون نابها، اون نخبه ها توش گیر میکنن. خب اون خیلی سخته. مثل زمان امام حسن مجتبی علیه السلام یه عده خواص نتونستن تشخیص بدن درست و غلط چیه، به امام مجتبی اعتراض کردن، یا مذل المؤمنین، یه عده خواص. اما یه وقت امر خیلی واضحه، حق و باطل کاملا جداست. باطل معلومه، اونی که ساز شیطان را میزنه معلومه، همه میدونن این بوق شیطان رو دستش گرفته. بعضی عده میگن نمیدونیم کجا درسته کجا غلطه. اینها به تعبیر قرآن قلبشون بیمار شده. آقا چی میشه قلب مریض میشه که وقتی یه فتنه یه کوچیکی میاد تو جامعه من نمیتونم تشخیص بدم، امر واضح رو در حق و باطل نمیتونم تشخیص بدم، کجای کار خرابه؟ چه مریضی؟ مریضی قلبی. چرا؟ عرض کردم جلسه اول، واردات قلب، اون چه که غذا برای قلب، اگه دقت نکنی قلب مریض میشه. غذای قلب چیه؟ محبت ها و بغض ها غذای قلبه. به قلب، این قلب سنوبری تو سینه رو نمیگم ها، که میتپه، این باشه و نباشه درش بیارن مصنوعی هم جاش بذارن، اون قلبی که ما میگیم سر جاشه، اون قلبی که امام انسانه، پیشوایی میکنه، فرماندهی میکنه، حق و باطل رو تشخیص میده، معرفت درش نهفته است، اون بعد انسان، یه بعدی داره انسان در درون خودش، به اون میگن قلب. اون وقتی مریض میشه یکی از مشکلات، یکی از دردا اینه، یه فتنه کوچیک درست میشه نمیتونه بفهمه کدوم طرف باید بره، اینقدر تشخیص نمیده. که الان وقتی که میگن مثلا لعن علنی نکن فتنه درست میشه، یه عده شیعه کشته میشن، یکی دیگه میگن علن بکن، نمیتونه اینقدر تشخیص بده کی درست میگه. همین یه چیز دو چهارتای ساده رو نمیتونه تشخیص بده. این خودش حالش خوب نیست. و الا دشمن همیشه به شکلهای زیبا و قشنگ میاد حرف حق رو میخواد خراب کنه. مگه زمان گذشته چه بود؟ مگه اونهایی که امام حسین علیه السلام را آمدن شهید کردن، اونها رسما روز عاشورا مشروب دست گرفتن آمدن امام حسین رو شهید کردن؟ نه، اونها هم عمامه سرشون بود، اونها هم نماز میخوندن موقع اول وقت، نماز شب هم توشون خیلی ها میخوندن. اما حرف اینجاست، چی میشه توی این جمعیت به این بزرگی کلن 72 نفر علل مشهور اینها حق و باطل رو تشخیص دادن، بقیه ندادن، بقیه قلبشون مریضه. قلب چی میشه مریض بشه؟ اونی رو دوست داری که نباید دوست داشته باشی. دوست داشتنها، بغض داشتنها غذای قلبه. غذای آلوده بهش بده بیمارت میکنه. اثرش مریضیه، نه اینکه خداوند اومده پارتی بازی کرده با امیرالمومنین علیه السلام، فرموده همه باید علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشن. نه، این به نفع خودته. از مقام شامخ علی ابن ابی طالب چیزی کم نمیشه، کسی دوستش داشته باشه یا نداشته باشه، اولین محب او خود ذات مقدس خداست. و کفا بالله، خدا هم کافیه، او احتیاج به محبت کسی نداره. اگه به تو میگن علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باش، یعنی غذای سالم بخور، به قلبت غذای سالم بده، غذای آلوده بدی، محبت فلانی و فلانی تو دلت باشه، حق علی الله ان تدخله فی النار، حق خداست وارد آتشت کنه اگه یک سر سوزن محبت فلانی و فلانی رو داشته باشی. غذای آلوده قلب آلوده میشه، قلبم آلوده شد جاش تو بهش نیست. اینی که هی میگن محبت اهل بیت، محبت اهل بیت، محبت اهل بیت، نه واسه این که اون اهل بیت احتیاج به محبت من و تو دارن. محبت منو میخواد چیکار حالا؟ یه مثال میزنم، من یا شما تمام بدنمون چند میلیارد سلول داره. یه مثال میزنم، وقتی که انسان به دنیا میاد 4 میلیارد سلول بدنش داره، وقتی که بزرگ میشه دیگه الا ماشاءالله خیلی بیشتره. یه دونه از سلول‌های بدن تو رو دوست داشته باشه و یا نداشته باشه چه فرقی به حالت میکنه؟ به به، یه دونه سلول بدنم منو دوست داره، کسی اینجوری فکر میکنه؟ چه فرقی به حال مقام امیرالمومنین میکنه که امام صادق علیه السلام میفرماد خداوند 12,000 عالم خلق کرده، کوچکترین این عالم ها این عالم ماست، نه کره زمین ما، عالم ماست، که بر همه این 12,000 عالم حجت خدا ما هستیم. این امیرالمومنین چه فرقی واسش میکنه من دوستش داشته باشم یا نه؟ بابا داره به من یاد میده میگه غذای سالم بخور، خودتو مریض نکن. وقتی که من علی رو دوست نداشتی، یکی دیگر رو دوست داشتی، این قلب خراب میشه، اون وقت تو فتنه ها میری میره گمراه میشی یا نمیدونی کدوم طرف باید بری، یا قلب تشخیص نمیده ها. این محبت رأس غذاهای قلب، محبت اهل بیت و بغض دشمنان اهل بیت. حالا بیا در ردیف پایین تر، محبت داشتن به یه نفر آدم فاسق، فاجر، محبت داشتن به کسی که فسق علنی داره، یا نه بغض مؤمنین، بغض بچه هیئتی ها. اوثق علی الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. مگه روایت نداریم پیامبر اکرم فرمود محکمترین رشته ایمان محبت در راه خدا و بغض در راه خداست. این در راه خدا خیلی مهمه. ماها خیلی اوقات خیلی ها رو دوست داریم که این دوست داشتن برای خدا نیست، برای منافع شخصی خودمونه. خدا هم خیلی اوقات این دوست داشتن رو دوست نداره. خیلی اوقات خیلی چیزها رو دشمن داریم که این دشمن داشتن ها برای خدا نیست، برای منافع شخصی خودمونه. خدا این دشمن داشتن رو دوست نداره. اثرش چی میشه؟ قلب مریض میشه. غذای روحه. ما دائما در حال تغذیه ایم، 3 تا تغذیه، تغذیه بدن، تغذیه روح، تغذیه قلب. دائما در حال این تغذیه ها هستیم. چی داریم میخوریم؟ خراب کردم، تو فتنه ها میبینم نمیتونم تشخیص بدم، هر چی فکر میکنم نمیفهمم چی شد. عرض کردم 12 تا از بیماری های قلبی رو خداوند در قرآن اسم میبره، یکیش اینه. یکی دیگه از بیماری های قلبی اینه، خداوند در قرآن میفرماد کسانی که قلبشان بیمار است به خاطر ترس از دشمنان دین و یهودیان و مسیحیان، دشمنان دین و کفار، به خاطر ترس از اینها به سمت آنها می شتابند تا با آنها دوستی کنند که مبادا بهشون ضرری برسه. اینا علامتهای بیماری قلبیه. من با دشمن خدا دوستی می کنم که نکنه به من ضرر بزنه، این قلبش مریضه. آیه قرآنه. این دوتا در سطح عالی، سطح عالی، در سطح پایین هم سطح پایین. آقا به یه نفر بیدین فاسق باج میده، تحویلش میگیره، احترامش میکنه، فقط به خاطر اینکه ازش میترسه حساب میکنه. کسی که قلبش مریض شد یعنی چی؟ یعنی اونی که پیشوای بدنشه، پیشوای روحشه، اون مرکز فرماندهی رو خراب کرده. معلومه تصمیم گیری ها غلط میشه، معلومه راه رو غلط میره، معلومه نمیتونه تشخیص بده در وقتی اینکه کدوم سمت باید برم کجا بره. پیش آمده بین خودتون، مثال میزنم و در بین خودتون اینجوریه، بعضی ها هر وقت مشکلی واسه شون پیش میاد، عملی رو نمیدونن چیکار کنن، میرن از یه افراد خاصی تو فامیلاشون تو دوستاشون میپرسن. میره میگه حاج آقا فلان، مثلا من فلان مشکل واسم پیش اومده، کدوم سمت برم، کدوم رو انتخاب کنم؟ او قشنگ واسهش دست میذاره رو نقطه درست، میگه به این دلیل، این دلیل، این دلیل، این کار درسته. چرا همین رو خودش نمیتونه تشخیص بده؟ تجربه است. پس چرا این همه سندارا همشون این تجربه رو ندارن؟ چرا یه افراد خاصی این تجربه رو دارن؟ اینا کسانی هن وقتی تو زندگیشون میری میبینی اینا مواظب قلبشون هن، قلبشون سالمه، مریض نیست، هر چیزی رو دوست ندارن، بغض هر چیزی رو دنبالش نمیرن، هر کینه ای رو ندارن. خداوند در قرآن میفرماد یکی از علامت اونهایی که قلبشون مریضه اینه کینه در دلشون نگه میدارن. کینه یکی مؤمنین منظور. یکی از علامت کسانی که قلبشون مریضه اینه چشمشون، فکرشون دنبال زنهای نامحرمه. خداوند میفرماد اینا قلبشون مریضه، فی قلوبهم مرض. چیکار کرده؟ واردات و صادرات قلبشون مواظب نیست. خب باید درمان بشه؟ بله. بهترین دوره درمان کیه؟ ماه رمضان. فلذا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد که صیام القلب، صوم القلب افضل الصیام، یا افضل من صیام اللسان. روزه قلب افضل است از روزه زبان. حالا قبل از اینکه بقیه بحث رو بگم، یه پرانتز باز یه چیزی رو بگم. من یه روایتی رو دیشب خوندم، روایت این بود، عرض کردم رسول خدا فرمود از صوم لی و انا اجزی به. اشتباه خوندم این روایت رو، دیشب یه بزرگواری به من تذکر داد، گفت حاج آقا شما گفتید که پیغمبر فرمود روزه مال منه، من جزا میدم به اون، در حالی که تو روایت داره پیامبر فرمود که خدا فرمود که روزه مال منه، من جزا میدم به اون. گفتم نه، من روایت رو دیدم خدا فرمود نداره. گفت حاج آقا من شنیدم داره. این منو به شک انداخت. رفتم دیشب نگاه کردم، تو 18 جا نگاه کردم، دیدم دقیقا حرف ایشون درسته. پیامبر فرمود که خدا فرمود از صوم لی و انا اجزی به، روزه مال منه، من جزا بهش میدم، نه پیغمبر فرمود. من این روایت رو اشتباه خوندم، از یه جایی یادداشت کرده بودم، اونجا ظاهرا اگه حواس من پرت نبوده اونجا غلط تایپی داشته. خیلی هم تشکر میکنم از این بنده خدایی که تذکر داد روایت رو غلط حفظ نکنید. خب این پرانتز بسته، عمدنم گذاشتم آخر منبرم، گفتم که باشی دونه که شنیدن درست بشه. پس قلب اگه بناس درمان بشه یه دوره داره. آقا دورش چیه؟ دورش اینه توی ماه خدا. حالا این یه بحثی داره، اصلا این ماه از نظر زمانی اثراتی داره، خود این ماه یه اثراتی داره در روح انسان، در بدن انسان، در فکر انسان. اون تعابیری که داره در این ماه شیاطین در غل و زنجیرن، اینا معنی داره، فلسفه داره، حالا نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم. در این ماه، یک ماه خاصی، آقا یه دوره قرنطینه کن خودتو. آقا قرنطینه چیه؟ اولا غذاهای سالم بده به قلبت. از همین امشب اینجا نشستی حساب خودتو با خدا صاف کن. او خدایا هر کسی محب امیرالمؤمنین توه، گریه کن امام حسین توه، یه قطره عشق واسه امام حسین ریخته، یک سر سوزن محبت اهل بیت داره، به من بدی کرد، من دیگه بغضشو ندارم، حلالش کردم. اشتباه نکنه، اگه اون محبه، حالا برفرض اگه اون محبه پول تو خورده، نمیگم برو بهش بگو خوردی نوش جونت، نه، تو میتونی به وقتش یقش هم بگیری پولم ازش بگیر که ادب بشه دیگه پولتو نخوره. اونو نمیگم، قلبن دارم میگم حلالش کن. بهش بگو ازت راضی نیستم، ولی تو قلبت بگو خدای راضیم. حالا گریه کنه امام حسین، ولی بعد روش کم بشه دیگه مال مردم نخوره، اون یه حرف دیگه است. ظاهر و باطن فرق میکنه. اما حساب تو بین خدا و خود و خدا صاف کن. خدایا اگه کسی به من بدی کرده، محب توه، محب امام حسین توه، محب امیرالمومنین توه، حلالش کردم. از همین جا وقتی که واقعا حلال کنی یعنی چی؟ یعنی اینکه داری غذای سالم به قلبت میدی. خدایا بغض اونی که محب توه، محب اهل بیت توه، تو دلم ندارم. اگر کسی در خونه تو آبرو نداره، منم ازش بیزارم. تو نمیخوایش، منم نمیخوام. هر کی باشه، نزدیکترین شخص به منم باشه، دوستش ندارم. حالا اگه مجبورم مراعاتشو بکنم، روی مصالحی تحملش کنم، اون یه حرف دیگه و بحث دیگه است، احکامش هم سر جاش باقیه. اما من ازش بیزارم. چی کار کنم؟ دوستش دارم؟ نه، وقتی که تو دوست نداری، منم دوست ندارم. یه ماه خودتو قرنطینه کن، از اون طرف توی هیئت ها میشینی، اینا مجالس ذکره. پیامبر اکرم فرمود در باغهای بهشت بچرید، تفریح کنید. ارتعو بچرید بنیشه. گفتن یا رسول چی جوری؟ فرمود مجالس و ذکر، باغهای بهشت، همین مجالس، اینا مجالس ذکر. همینجا که ذکر اهل بیت میشه، ذکر خدا میشه، روایت خونده میشه، بحث های دینی میشه، اینا مجالس ذکره. پس از این طرف غذاهای روحانی، از اون طرف یه پرهیز. دیدی میخوان یه مریض رو درمان کنن چیکار میکنن؟ پرهیز. یه پرهیز از اون طرف، یه تغذیه درست واسه قلبت از این طرف، یه ماه اینجوری رو خودت کار کن، اثرشو میبینی. خدا وکیلی توی 30 سالی که ما روزه گرفتیم، اگه اینجوری روزه میگرفتیم، اوضاعمون این نبود، خیلی بیشتر از اینا بهتر بود. خیلی اوضاعمون از اینی که هست بهتر بود. ولی خب شاید تقصیر ما آخوندا هم هست. حاج آقا خندید، میخواست همینو بگه، تقصیر ما آخوندا هم یه مقدار هست. زیاد اینجوری بحث نمی کنیم. ما همیشه عادت داریم در روزه احکام روزه رو میگیم. آقا البته اونو باید رعایت بشه، اگه رعایت نشه که از اساس باطله، هیچی، اونو کار ندارم. اما فقط به این اکتفا کردن هم درست نیست. پس اون روایاتی که این همه داره مطالب عالی تر و بالاتر میگه، اونها بیهوده است. ما فقط داریم احکام میگیم، خیلی هم خوبه، بعد احکام بلد بشیم و بلدیم. حالا بیا یه پله بالاتر بگو، بگو آقا اینجوری روزه بگیر، یه ماه رمضان اینجوری روزه بگیر، ببین اثر داره یا نداره، ببین حالت فرق میکنه یا نمیکنه، ببین فهمت فرق میکنه یا نمیکنه، ببین دستی امام زمان به سرت میکشه در فهمت اثر میذاره یا نمیذاره. انسان یه ماه کنترل کنه قلب خودش رو، روح خودش رو و بدن خودش رو. باور کنید اونهایی که در طول تاریخ سرشون به تنشون میارزیده، میگفتن آیت الله فلان چشم برزخی داره، گوش برزخی داره، صاحب نفس مستجاب الدعوه است، همین چیزها را رعایت کردن. فکر نکنید خیلی کارهای شاقی میکردن. اگر عبادت طولانی داشتن، بعد از این اعمال بوده. دقت کنید، یعنی اول این چیزها را رعایت کرده، حال عبادت خودش میاد، اون از اون عبادت لذت میبره، تفریحشون عبادته، نه اینکه اون عبادتو کرده این گیرش اومده. نه، اول این کارو کرده، بعد اون عبادتو بهش دادن. وقتی که مزاج سالم شده، روح سالم شده، از چلو کباب معنوی خوشش میاد. بدن سالم چلو کباب دوست داره، بدن مریض از بوی بنزین خوشش میاد. شاید دیدید بعضی از این خانم ها باردار میشن، مثلا یه دفعه از یه چیزی که اصلا غیر معقوله از نظر سلامتی، داره میگه مثلا از بوی بنزین، از بوی گازوئیل خوشم میاد. چرا میگه؟ این آلیاژ بدنش کم و زیاد شده، تنظیم متعادل بدنش به هم خورده، از یه چیزی که نباید خوشش بیاد خوشش میاد، از اون طرف یه غذای خوشمزه میذاری جلوش، فرار میکنه، میگه حالم داره به هم میخوره. روح هم دقیقا همینه. روح رو سالم کن، اون میدوه واسه یه نماز. لازم نیست موقع نماز چنگ بزنی یقه روح خودتو بگیری بیا اینجا سر نماز، بعد نماز بخونی روح در میره سر نماز. هی میخوای سر نماز نمازت تو نمازت باشی، روح نیست، یه جا دیگه است. هی با خودت میجنگی، فکره رو بیاری، روح رو بیاری، حواستو بیاری، علاقه خودت رو بیاری سر نماز، نمیاد، فرار میکنه. چرا؟ سالم نیست، حالش بده. تا وقتی که حال و مزاج روح و قلب درست نشه، عبادت کثیر فایده نداره، جز ملالت هیچی نمیاره، زدگی هم ایجاد میکنه، یه خورده به خودش فشار میاره. بعضیا تا میخوان از نظر معنوی ترقی کنن، آقا مخصوصا تو جوانترا، کم سنترا، تا میخواد یاد معنویتی و سیر و سلوکی و ترقی بیفته، یه دفعه فشار میاره در عبادت زیاد. هی دعا میخونه، هی قرآن میخونه، نماز شب میخونه، نمیدونم دعای کمیل بریم، زیارت عاشورا بریم. آقا بعد از یه دفعه سر چند ماه یه دفعه ول میکنه، همه رو میبوسه میذاره کنار، خسته میشه. در حالی که این نیست. مزاج و سالم کن، خودش دنبال عبادت میدوه، خودش از گناه و بدی گناه فرار میکنه. ماها مزاجمون درست نیست. روایت داریم سلمان یه طبعی داشت، حالا اینو مثال میزنم، یه طبعی داشت، اگه کسی در حضور سلمان مثلا غیبت میکرد، دروغ میگفت، سلمان بلند میشد فرار میکرد. میگفتن از چی فرار میکنی؟ چرا فرار میکنی؟ خب حالا فرض کن غیبت، نمیخوای بشینی، پاشو برو، چرا فرار میکنی؟ میفرمود من گند گناه غیبت، گند دروغ رو میشنوم، دارم خفه میشم، میمونم، شما چجوری تحمل میکنید؟ اون مزاجش سالمه. مزاج رو درست کن تو ماه رمضونه. ببین اصلا لازم نیست بهش بگی که پاشو یقه خودتو بگیری بگی پاشو بریم نماز جماعت، بعد نفست میگه نه نرو، خودتو میکشی نباید بری، ثواب داره، نفسه میگه نه نمیخوام بیام. مگه نیست؟ و خلقناکم ازواجا، ما شما رو زوج خلق کردیم. انسان با خودش درگیر میشه، حرف میزنه، چونه میزنه، با خودت چرا میجنگی، حریف نمیشی؟ مزاج سالم نیست. مزاج رو درست کن، او هولت میده، میبره، میبرت تو دعای کمیل، میبرت تو نماز جماعت، میبرت تو نماز طولانی، تو سجده های طولانی. دوست داری بشینی ذکر بگی، وقتی که نشستی دوست داری از خدا حرف بزنی، از اهل بیت حرف بزنی، از اهل بیت حرف بشنوی. مزاج سالمه. این ماه رمضونه رو دریابیم. برای همینه میگه اگه ماه رمضان از کسی بگذره، خدا ازش نگذره، وای به حالش. خدا نگذره یعنی این بابا یه شرایط عالی با یک شرایط زمانی خاص مستعد آماده شده، اونم توی دوره 30 روزه. یعنی کاری که، راهی که، من وقتم تموم شد حواسم نبود سریع تمومش کنم، کاری و راهی رو که انسان باید در طول یک سال انجام بده توی یک ماه میتونه بره. ماه رمضان اینطوری، یه دلیل هم داره، دلیل فلسفی داره، حالا دیگه نمیرسیم. قدر بدونیم. یادگاری من برای شما باشه این بحث امشبمون و این دو سه شب، اگر اونایی که بلد بودن، حالا تذکری بود، انشالله واسه ما دعا میکنن. اگه چیزی یاد گرفتید واسه ما دعا کنید، ما هم برای شما دعا میکنیم. دو سه کلمه روزه بخوانیم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله الحسین، صلی الله علیک یا ابا عبد الله الحسین، صلی الله علیک یا ابا عبد الله الحسین. یه وقتی امام سجاد علیه السلام چشمش رو باز کرد، همینطور که روی تخت بیماریش دراز کشیده بود، دید پرده خیمه رفت کنار، آقا ابا عبدالله وارد خیمه شد. اما چجوری؟ لبها از شدت خشکی مانند دو چوب خشکه، روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماد. خون از زیر زره میجوشه، بدن مجروح، زبان در دهان به راحتی نمیگرده. حضرت به زحمت سخن میگفت. با این حال غرق خون، لباس حضرت سرخ بود. امام صادق علیه السلام میفرماد پیراهن مشکی زیر زره و لباس تن ابا عبدالله بود. انقدر خون بر بدن ابا عبدالله جاری شد این پیراهن سرخ رنگ شد. الانم اون پیراهن در دست امام زمان علیه السلامه. با این حال وارد شد ابا عبدالله داخل خیمه امام سجاد. تا امام سجاد چشمش افتاد به ابا عبدالله به زحمت بلند شد، نیمخیز نشست پشت سر ابا عبدالله. میخوام صحنه رو تصور کنید. پشت سر ابا عبدالله زینب کبرا وارد شد. تا چشم امام سجاد به زینب کبرا افتاد صدا زد یا عمه زمنی الی صدرک، منو به سینه خودت بچسبون در مقابل پدرم دراز نکشم. آقا ابا عبدالله آمد بغل کرد امام سجاد رو، فرمود استریح ولدی، آرام باش پسرم، استراحت کن، آرام باش. یه نگاهی کرد به چهره ابا عبدالله، امام سجاد تا آخر رو خون، فقط صدا زد پدر معرفی نکردی به اینها که کی هستی؟ آقا فرمود پسرم چرا؟ اما انما ملعت بطونهم من الحرام، شکمهاشون رو از حرام پر کردن. صدا زد آقا حالا که نمیفهمن پس عباس کجاست؟ قاسم کو؟ مدافعینت کجان؟ کو حبیب؟ کو مظاهر؟ کو حبیب ابن مظاهر؟ کو علی ابن مظاهر؟ کو زهیر؟ کو بریر؟ آقا یه جمله فرمود، فرمود پسرم در خیمه فقط من ماندم و تو. وداع کرد با ابا عبدالله با امام سجاد. همین یه جمله رو بگم ختم روزه من، صدا زد پسرم بلغ شیعتی ان سلام، به شیعیان من سلام من رو برسون. بی حکمت نیست بعد از 1400 سال شما شیعه ها سلام میکنید به ابا عبدالله؟ اول آقا سلام فرستاده. بلغ شیعتی ان سلام، به شیعیان من سلام من رو برسون و بهشون بگو ان ابی مات شهیدن غریبن مظلوما، بهشون بگو پدر من شهید شد، کشته شد، عطشانن مظلومن غریبا، لب تشنه مظلومانه غریبانه کشته شد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به آبروی امام زمان دعاهای سرور عزیزم رو مستجاب بفرما.